أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يتلون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. نتایج اون چند آیه این شد که قرآن کریم چون مثل حبل آویخته شد، نه مثل قطرات باران انداخته شد، یک مقام محکم دارد یک مقام مفصل. در بخش آیات تدوینی و مقام کتاب هم یک بخش محکم دارد که توحید است، یه بخش مفصل که اسماء الحسنا است و اخلاقیات است و احکام و فروع است که اینا تفصیل اون محکم هست که اگر توحید را باز کنند میوه هاش اینا خواهد بود، اینها را اگر کن جمع بندی کنند و ساره اینها را بگیرند توحید در بیاید. مطلب دیگر است که استغفار کردن و از ذات اقدسی اله درخواست فیض کردن باعث فراوانی نعمت دنیا و آخرت است. در جریان نعمت آخرت روشن است که کسی استغفار کند اهل تقوا باشد نعمت اخرویش تأمین است. اما در باره نعمت دنیا قرآن کریم انسان را جدای از عالم نمی داند. این طور نیست که جامعه انسانی یک موجود جدای باشد و حوادث عالم جدا، بلکه حوادث عالم و جامعه انسانی جمعا یه واقعیتی هست که هر کدام در دیگری تأثیر و تأثیر متقابل دارند. همونطوری که انسان میتواند محیط را سالم یا آلوده بکند، زهر الفساد و فی البر و البحر ما کسبت ایدی الناس، زهر از صلاح فر بر و بحر ما کسبت ایدی الناس هم خواهد بود. صلاح و فلاح عالم به عهده انسان است. همونطوری که انسان میتواند در حوادث عالم اثر بگذارد، حوادث عالم هم در انسان اثر میگذارد. اینطور نیست که انسان هر کاری بکند حوادث عالم هم یکسان بگردد، چون عالم برای انسان مسخر شده است. این سفره را خدای سبحان اول تهن کرد، بعد انسان را آفرید به این سفره دعوت کرده است. این طور نیست انسان هر کاری را انجام بدهد حوادث عالم به همون سبب باشد. چون بین اعمال عباد و حوادث عالم رابطه است که گاهی عذاب می آید، گاهی رفاه و نعمت نازل می شود. در بخش عذاب کم نیست آیاتی که فرمود چون این چنین کرده کرده و با آیاتنا اخذنا هم و ما یه دره به دریا ریختیم، یه دره به زمین فرو بردیم، یه دره گرفتار سخرها علیهم سبع لیال به سمایت ایام زدیم، منها قائمون حسیدون، بعضی را درو کردیم، بعضی هنوز سرپا هستن. حسید با ساد ولی محسود است، محسود این درو شده. آتو حقه و یوم حسادهی، یعنی روزی که شما این مزرعه‌تون رو درو می‌کنید. بعضی را ما اخذناها و نبذناها فریم یا قشیه هم بیردیم ما قشیه هم بعضی ها فخصفنا بهیر به داره الارض من هم من اخذت و سیهه من هم کسان هستن که سخرها علا رهم سلطه یام و سمایت ایام. بعد جمع بندی کردن امور فرمود من ها قائمون رو هستید. همون تلکل غرا احلشنا هم بعضی ها را درو کردیم، بعضی هنون سرفا هستن. پس از طرف عذاب و کیفر بین اعمال مردم و حوادث روز رابطه است که اگر انسان رفتار بد داشته باشند اهدای کیفر الهی هم البته بعد از گذشت عفو و رحمت و احسان الهی وقتی اینها به نصابش رسید و نوبت به از گرفت. در طرف استغفار و مقبوف و تقوا و توبه و امثال ذلک این یقینی است وعده الهی. فرمود رو ان نهره قرا امن و تقوا فتحنا علیهم برکات من السماء و الارض ما انزل بهم یا انهم لو اقاموا التوراة در انجیل و انزل الیهم لاکل من فوقهم و من تحت ارجلهم. در بخشای دیگر فرمود و ادب استقام علی طریقته لاسقیناهم ماء غدقا. فرمود اگر اینا مردان با ایمان باشن، مردم مؤمن باشن و مستقیم باشن و در صراط مستقیم باشن، با باران به موقع، تگرگ به موقع، برف به موقع برشون نازل میکنیم. این چیزیست که این مردم واجد شرایط باشن، اهل ایمان باشن، ما باران نفرستیم. و علم استقام و علم طریقته لأسقیناهم ما انقدقا. مرحوم بو علی رسالی دارد در این زمینه که نماد استسقا چه اثری دارد و در الهیات شفا هم به صورت روشن این بیان مطلب رو بیان کرده که اگر کسی رابطه بین اعمال انسان و حوادث عالم رو این کار بکند، یا بگوید مثلا نماد استسقا چه تأثیری در نزول باران دارد، یا فلون کاری که جمهور توده مردم انجام میدن و عبادتی که انجام میدن چه نقشی در نزول برکت آسمانی یا زمینی دارد. فرمود اینا متفلسفن، اینا فیلسوف نیستن. فدع هؤلاء المتشبهات بالفلاسفه. اینا روشن فکرانی هستن که اون الهیات فلسفه رو درک نکردن. و این چنین نیست که کسی نماز استسقا بخونه بارون نیاد و بی اثر باشه، یا دعا بکنه بی اثر باشه، برای که انسان و عقاید انسان، اخلاق انسان و اعمال انسان با نظام آفرینش گره خورده است. این طور نیست که حوادث عالم در انسان اثر نکنه یا عقاید و اخلاق و اعمال انسان در حوادث عالم اثر نکنه. این تأثیر و تأثیر متقابل است. فدع هؤلاء المتشبهات بالفراز. لذاری رساله نوشته در تأثیر این گونه از امور، یعنی کارهای خیر، نماز استسقا و مانند این اثر دارد. ریشه همین حرفا این آیه قرآن است که به علل استقام و علی طریقته لاسقیناهم ماء غدقا. این اگه مردم مستقیم باشن، به جا کار بکنن، بیراه نرن، ما این بارانی که میفرستیم به دریاها میره یا به بیابونها میره، خب دستور میدیم نسوق الماء الى الارض الجرز، ارسلنا الرياح لواقه. این بادهایی که در اختیار ماست، ابرها که در اختیار ماست، رهبری همه که در اختیار ماست، ما این رو میفرستیم تو شهرها و روستاها اینا ببارن. وقتی میرم لایق نیستن میریزیم تو دریا بریزن و یا تو بیابونا بریزن. وگرنه اونجا نسوق الماء الى الارض الجرز، ما باید به بهره راهنمایی بکنیم که ابر کجا بره، کجا بباره دیگه. ما گاهی راهنمایی بکنیم بریم اینا لیاقت دارن همونجا میباره، گاهی میریم لیاقت ندارن بریم جای دیگه ببارن. خب پس این عقل هست که فعلب استقام علی طریقته لاسقیناهم ماء غدقا. این یک نمونه ایست در برابر اون آیات کلی. آیات کلی این بود که لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، يا ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا جمع انزل الهم لأكدوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. این اصول کلی در جریان خصوص باران و تأثیر نماز استسقا هم ذالک این آیه نازل شده است که ولو استقام على طریقته لاسقیناهم ماء غدقا. اینا خصوص کلی است که قرآن بیان کرده. در جریان جزئیات و حوادث تاریخی هم زمان نوح اینطور بود، در باره نوح قوم هود هم همینطور است. در جریان قوم نوح در سوره مبارک نوح به این صورت بیان شده است که فرمود وجود مبارک نوح سلام الله علیه به اونها اینچنین فرمود که آیه 26 سوره مبارک نوح این است: و قال نوح رب لا تذر اگر عرضه میدن کافرین میدن یا را قبلش بود استغفار بکنید برکات فراوان نصیب شما خواهد شد. آیه 10 سوره مبارکه نوح فرمود فقلت استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به انوار الولینه و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. اینها قصه های واقع شده است. چون که در سوره مبارکه هود یعنی همین سوره‌ای که محل بحث است آیه 52 به این صورت بیان شده که هود سلام الله علیه به قوم خود فرمود یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. پس اصل عقلیش آن است که بین انسان و حوادث عالم رابطه متقابل است. یک خطوط کلیش هم اون دوتا آیه است که بلو انه اقام التورات و الانجیل یا ان اهل القرى آمنوا و اتقوا فتحنا. این دوتا آیه این دو جریان و علب استقام و علب طریقت لعیقصیناهم ما انقدقات بیان یک از سغریات اون کلیست در باره نماز استسقا و امثال استسقا. این سه این جریان هست نوح و هست هو سلام الله علیه ها قصه های تاریخی واقع شده است. 4 و 5 اینا شواهد کلیست که اگر یه جامعه‌ای رو به راه بود و اهل تقوا بود هرگز نمی‌موند. اما حالا چطور برخی از علما و رجال علمی در معیشت سخت به سر بردن و مانند آن، این رو باید بازگو کرد. از یکی از ائمه علیهم السلام سوال کردن که چرا خردمندان عقلا علما اینا وضع مالیشون خوب نیست. حضرت فرمود علیس العلم رزقا علیس العقل رزقا. خدای سبحان بر اساس عدل کار میکنه. خب شما دلتون میخواد تمام مدت عمر را صرف بکنید یه سلسله مطال چیزا یاد بگیرید که هم کمال روحی شما باشه، هم زمینه تکمیل جامعه فراهم کنید و هم با کمالاتون سفر بکنید در الی یوم القیامه، هر چه فراهم کردید به همراهتون ببرید، دنیا دنم آباد باشه. خب این که عدل نیست. اون که تمام عمرش صرف کرده برای اینکه یه مقدار پول در بیاره بعد با دست خالی بره، چیزی همراه نداره ببره، کمالی نداره یه به دیگری منتقل کنه. عدل همینه که این عمر داده این لا فرمود بکه لا یبخسون اعمالهم هست، یوفون اعمالهم هست، لا یبخسون هست. هر کسی کار کرده یه چیزی میگره براخره. علم را به اینها دادن، مال را به اونها دادن، این وقت صرف کرده برای اینکه عالم بشه روزیش گرفته، اونم وقت صرف کرده برای اینکه مال دست بیاره. خب مال دست آورد. نباید یه آدم عالم خودشو به پیشور و کاسب قیاس بکنه که من تحصیلم اینه، تو فضل اهل فضل دانش فضل گناه هم این بس این. اما خب یه مقدار کارها هم باید عرضه بکند. از این طرف مرحوم کرین رزوال برای نقل کرده است که اگر چونچه از امام سلام داده اگر تعلم احکام و حکم بر جهال واجب است، تعلیم اینها هم بر علما لازم است، واجب است. و خدای سبحان هرگز از جاهل تعهد نگرفته که عالم بشود مگر اینکه قبل از آن از علما تعهد گرفته که با گفتارشون، رفتارشون، نوشتارشون، تشکیل جلساتشون، طرح هجرتشون بالاخره مردم چیز یاد بدن. بعد استدلال حضرت است که لأن العلم قبل از جهل. فرمود علم قبل از جهل است. قبل از اینکه از جهال تعهد بگیرد که شما باید عالم بشید، از علما تعهد گرفتن که برید مردم یاد بدید. این همه جوان ها 20 میلیون جوان تو این کشور هست، غالب اینها نیازمند به کلاس درس هست. حالا بعضی اهل حسینی و مسجد هست، بعضی اهل کلاس درس و آموزش پرورش جای دیگه هستن. بالاخره اینها با دریافت چیز یاد داد دیگر. این همه فراخوان مقاله سفره فهم شده برای علما و مناسبت ها. انسان تو حوزه بشینه در خواهی نه مقاله بنویسه نه سخنرانی بکنه نه جلسه تشکیل بده، بعد به حساب از معلم خوب نیست. این توقع بی جاییه. بنابراین فرمود علم جز روزیه، کار کردن واجبه، فرمود باید کار بکنید. حالا نقش تقوام عرض میشه که چیه. اما کار بکنید رو دوش زمین سوار بشید روزی بگیرید. شما میدونید رو دوش شتر سوار شدن، رو دوش اسب سوار شدن، اسب غیر زلول کار آسان نیست. فبود هم شوفی مناکبه ها و تقوم اندلاله، رو منکر زمین سوار بشید راه برید، رو تپه ها، رو کوه ها، رو دام در تپه ماهور ها کش بکنید، ارتضاق بکنید، روزیتون دست برید، از معدن زمین، از دشت زمین ارتضاق بکنید. هم شوفی مناکبه ها. و اگر کسی بخواهد با داشتن چهار تا کلمه علم تمام نعمت ها برش حاصل بشه، این تو بهشت فقط. در بهشت لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. اما دنیا جای تلاش و کوشش و کار و کسب است. باید تلاش و کوشش کرد. اما نقش تقواشی تقوای امام خوبی است. یه رهبر خوبی است. یه انسان با تقوا رهبر خوبی داره. و این رهبر خوبم رهبر امین است، صادق است، خوب هدایت میکنند، وقتی هم میرسونند. و اگر کسی یه امام خوب داشت ولی امت خوبی نبود برای اون امام راه نیفتاد، خوب در زحمت دیگه. فرمود این چنین نیست که ما برای شما سفره پنج آماده کرده باشیم. این فقط تو بهشته. تو دنیا باید تلاش و کوشش بکنیم. منده تلاش و کوشش هر کسی به اندازه خودشه. و اما اینکه چطور در گذشته تاریخ اینطوره، آفریقایی ها الان در اتیوپی امثال اتیوپی تو فقر و فلاکت به سر میبرن، این برای آن است که عده جلوی روزی اینها را گرفتن. یه وقتی معاویه علیه در رحمان مایسته در حضور عده سخنرانی کرده، گفته که خدای سبحان همه اشیا را و نعم را در مخزن خود دارد بر اساس امن شهنده اندنا خزائنه، و بعد همون به ما منزد و الا به قدر مردم. این فرمایش خداست. خدا برای شما همین مقدار روزی نازل کرده. پس اصل اول اینه که خدا فرمود همه چیز در مخزن ماست. دوم اینه که به ما منزد و الا به قدر مردم. سوم اینه که معیشت شما، روزی شما همینه. عده از گرانی و تورم و اینا شکایت کردن. این معاویه با این سه مطلب خواست سر مردم رو گرم کنه. احنف ابن قیس در حضور جمع پوشه گفت معاویه اینجا سه مطلبه تو داره خلط من فرض میکنه. اون که گفتی تمام این اشیا در مخزن الهی از آیات استفاده کردی، اون حق سلاره بفی این میشه الانده خلاصه. این که ما هم درباره او حق نداریم، این مردم اعتراضشون نسبت به مطلب اول نیست. درباره مطلب دوم که گفتی به ما منزل و الا به قدر معلوم، خدای سبحان به اندازه معلوم که لازم میدوند مصلحت میدوند نازل کرده است، اونم مورد عقیده ماست، مردم درباره او حق ندارن. ما رو مطلب سوم حق داریم، میگیم ذات اقدس الا به اندازه کافی روزی ما را تعیین کرده، تلازم کرده، فرستاده، از مخزن غیب برای ما فرستاده، تو قاطبانه از ما گرفتی، تو خزینه خودت گذاشتی. ما روی مطلب سوم اشکال داریم. مردم حرفشون اینه. این حرفی بود که احنف در برادر حضور جمع و معاویه زد. الان همین طوره. شما در اتیوپی، غیر اتیوپی، این فقرا که میدید، روزی های فراوانی ذات اقدس الهی برای افریقایی ها فراهم کرده. اما خب همین استکبار جهانی، همین صهیونیست، همین این متکاثران، اینا نمیذارن اینها به اون گنجشون دسترسی داشته باشن. یا اینها رو به جان هم میاندازن، یا اینها رو در جهل نگه میدارن، یا اینها رو به انواع بیماری مبتلا میکنه و ماننده. بنابراین هرگز استغفار و تقوا که امام کارهاست کار امت نمی کند. امت با کار خودش بکنه، چون دارای امام خوبیست مقصد میرسد. یک انسان با تقوا، تقوای او امامت خوبی میکند، رهبری خوبی میکند، او رو بیراه نمیبرد، به راه میبرد، مقصد میرسند، ولی راه افتادن به عهده خود او. لذا فرمود این کار را انجام بده، یمتعه کمتا ان حسنا. و اما در جریان فضل هرزی فضل هم اون بر اساس الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اون هم مراحل برتری دارد، هم سیر ظاهری هم سیر باطنی، به هر وسیله‌ای که باشد ذات اقدس الهی اونها را تأمین میکند. اینا نکاتی بود که مربوط به مطالب قبلی این سوره مبارکه، این آیات تلاوت شده سوره مبارکه هود است. اما درباره آیه محل بحثی که از امروز شروع میشه، ولی خب بالاخره انسان چرا افراد منطقه سرسیر اینجور تصمیم میگیرن، گرسیر اینجور تصمیم میگیرن، منطقه استوایی اینجور تصمیم میگیرن، منطقه استوایی خوابیدنشون، خواب دیدنشون هم مطابق با اون منطقه هست، اندیشه هاشون هم اینطوره، تحجر یا روامه آن بودنشون هم اینطوره. اینطور نیست که شرقی ها چون ذریب هوش شرقی رو با غربی میبینید خب خیلی فرق میکنه. مردم یه منطقه کم استعدادن، مردم یه منطقه پوش استعدادن، حوادث، هوای گرم، هوای سرد، هوای معتدل، داشتن غذاهای خوب، اینا بی تأثیر نیست در کیفیت رشد بدن، رشد فکر، رشد مغز، رشد سلول و مانندان. این تأثیر حوادث طبیعی در رویدادهای بدنی و معنوی انسان است. فرود به این که یه روزی در پیش است که روز بزرگ است، البته اون روز عذابش هم بزرگ است، چون عذاب کبیر هست اون روز میشه کبیر، لعن کبیر هست اون روز میشه کبیر، که این شواهدش در بحث دیروز گذشت. گاهی خود روز بزرگ است، بزرگی روز به این است که همگان اونجا حضور دارن، حشد اکبر برای آن است که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اگر طبق سوره اذا وقع ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، پس اون میشه قیامت کبرا. اون حشد اکبر باعث میشه که این سرزمین قیامت هم بشه قیامت کبرا. فرمود ما این معارف رو گفتیم، اگر یه دی اعراض بکنن گرفتار عذاب یوم کبیر خواهن شد. هم عذاب کبیر است، هم اون روز کبراست، قیامت کبراست. اما یه دعلا آگاه باش، انهم یفنون یفنون صدورهم لیستقمن الا این یستقشون ثیابهم یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات الصدور. فرمود شما این نصایح را ابلاغ کردید، اما یه عده سینه هاشون رو منعطف میکنن، سرشون رو خم میکنن که این آیات رو نشنون. اینا که مستکبرن، راه خاص خودشون دارن، علنا اعتراض میکنن. اینا که منافقن یا الذین فی قلوبهم مرضونن یا بهانه جوی و فرصت طلبن، اینا همیشه سعی میکنن که از صحنه خارج بشن، دنبال بهانه. اگر تونستن یه بهانه میگیرن و از اون بهانه کمک سو میگیرن از صحنه خارج بشن. اگر نشد در پناه دیگری یا دیگران موضع میگیرن و در سایه اونا خودشون از صحنه بیرون میبرن. اگر نشد خودشون با یک ادا و اطوار خاص از صحنه بیرون میرن. این موضع گیری ها و بهانه گیری ها را ذات اقدس الهی در مقاطع گوناگون بیان کرده. تو سوره مبارک احزاب اینها فرمود اینا برای اینکه تو صحنه جنگ و جبهه دفاع حاضر نشن، یقولون ان بیوتنا عوره، از بکنه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما خونه مون مثلا در حاشیه شهر است، اون منطقه نوساز است، اونجا خیلی آباد نیست، در و پیکر نداره، اونجا بچه هامون در امان نیستن، بچه هامون میترسن، ان بیوتنا عوره، اجازه بدید ما بریم و نیاییم. اینا خدا فرمود ما هی به عوره، ان هی یریدون الا فراره، نه اونجا خیلی امن، محله امنیه، با دیجا محله دیگه فرق نمی کنه. اینا نمیخوان تو جبهه شرکت کنن، این یریدون الا فرار. این یه نحوه، یه نحوه کسانی هم که تا آیات رحمت و گذشت الهی و اینا مطرح هست خوب گوش میدن، اما آیات تعیین تکلیف و جهاد و نفر و مبارزه و امثال ذالک هست، اینا منتظرن که یه حادثه تو مجلس پیش بیاد، اینا فورا از اون حادثه استفاده سو ببرند و برن بیرون. در آیه 63 سوره مبارکه نور به این صورت آمده، فرمود لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضكم بعضا قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لباظا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة و یصیبهم عذاب الیم. شما برید اینا دارن گوش میدن، همه که سخن از رحمت و بهش و اینا دارن بوش میدن. اما وقتی سخن از جبهه و جنگ و وظیفه مبارزه و جهاد شده، اینا کاملا منتظرن ببینن که کی داره میره بیرون یا کاری برش پیش آمده. بالاخره تو هر مسجدی، تو هر مرکزی یه دست مأمور انتظاماتن، مأمور خدماتن، رفت آمد میکنن. این آقا که کاری داره میره بیرون، اینا هم در لباس بود، یعنی در پناه بود. میگن فرونکس ملاز و الانامز، یعنی اونها به او لیاز دارن. لیاز یعنی پناه بردن، لازر یعنی به او پناه بود. این آقا میشه ملاز و مرجع و محل پناهگیری دی. فرمود اینا که دنبال بهانه میگردن، بالاخره یه عده تو این مراکز عمومی مأمور رفت آمدن، رفت آمدشون به جاست، همه هم میدونن که داره میره، کارم داره تو باید هم رفت آمد بکنه. چون این آقا راه افتاده، اونها در لباس و در پناه این یواشکی میرن بیرون که پیغمبر اونها رو نبینه یا مردم اونها رو نبینن. فرمود این چه کاری داره میکنه؟ اونی که حساب دستشو که میبینه، چرا لوازن حرکت میکنه؟ فریه در لذین و خارقون الامره، چرا تسلل شما لباز است؟ اون وقتی شمشیر از غلاف در میارن میگن سل سیفه من قمده، شمشیر از غلاف در آورد. سیف مسلول یعنی شمشیری که از غلاف در آمده. من سل سیفن قتل به، این از کسی از غلاف در بیاره. خب اینو میگن تسلل. این تسلل یه وقتی علنی، اینا چون فی قلوبهم مرض است، منافقان زندگی میکنن، نمیخوان علنی باشه، لوازن تسلل دارن، یعنی در پناه کسی که داره میره حرکت میکنن، میرن بیرون کسی اینا رو نبینه یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبینه، اون رو نبینه. یعنی فرض خدا که اصل کار است که میبینی. این چه مطلب در این گونه از مواردم فرمود اینا یسنون صدور هم ریستخ و من. شما داره آیات الهی رو میخونی، معارف رو میخونی، احکام رو میگی، اینا اولا سرخم میکنن. یه وقت هست که نه، متکبرانه بی‌اعتنایی میکنن. این تو سوره مبارک اسراء فرمود، در جای دیگر فرمود که اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه، که این باشم بای تعدیه است. جانب یعنی پهلو، نعا یعنی دور شد، نایی یعنی دور شد. این پهلوی خود رو دور میکنه انسان وقتی به این سمت است، وقتی روش برگردونه پهلوی خودش دور کرده. نعا به جانبهی که این بابای تعدیه است، نایی یعنی دور. این که میگن حج نایی این است، حج قریب این است، نایی یعنی دور. نعا به جانبهی یعنی این پهلوش دور کرده، صورت برگردنده، بی اعتنایی کرده. اعرضه و نعا به جانبه، این به کسی که مستکبرانه برخورد میکنه. اما رو تو مجلس هست نمیخواد او رو ببینن. یسنون صدور هم، سر خم میکنه یواش، آرامی با آرام که کسی رو نبینه. اینجا فبود یسنون صدور هم، سرشون رو خم میکنن، سینه رو منعطف میکنن. وقتی ایستاده است واحد است، وقتی سر خم کرد میشه اثنین. اثنین رو که اثنین گفتن برای که دومی در کنار اولی انسان و انعطاف داره. الان این شخص مثل دو نفره، از قسمت بالا یه نفره که پایین خم خمیده، از قسمت پایین هم یه نفره، این شده اثنان. چین حالت رو میگن ثانی اثهی یا یه ثانی صدرهی، صدرش رو منثنی کرده، سینه‌ش رو منعطف کرده، الان شده دو نفر. سر سینه به بالا یه نفره که مستور از سینه میبینه، سینه به پایین هم یه نفره که میبینه، این هم که شناخته نمیشه. یسنون صدور هم چرا؟ به یستخ کنه از کتاب الهی، از مجلس الهی، از رسول الهی، از دین الهی، خودش مخفی بکنه. اونایی که نه، اونایی که بیباکان راه میرن، در بار نزد شده باره که حج کمود به این که آیه 8 و من الناس من یجادلو فی الله به غیر علم ولا هدن ولا کتاب مرید ثانی عطفهی لیضل عن سبیل الله، این اس یعنی کنار، این میگن صحافی عد چیز یعنی گوشه، عد و اس یعنی کنار، گوشه، پهلو. این پهلوش بر میگردونه، بغلش بر میگردونه، این دیگه لازمه سرش خم بکنه. ما هم در تعبیرات فارسی میگیم سرش خم کرده داره راه خودش میره، یعنی کسی رو نمیبینه. اما اینجا هم ثانیه عطفی یعنی جانب خود را، کنار خود را، پهلو خود را برگردون. خود آدم وقتی بخواد بی‌اعتنایی بکنه میشه اعرضه و نعاب جانبهی. خود این ثانیه عطفی سوره حج با اون اعرضه و نعاب جانبهی سوره اسراء میشه هماهنگ. اما این یسنون صدوره هم این یعنی سرخم کردن به قرینه لیستخومن، میخوان از کتاب الهی و دین الهی و مجلس الهی و رسول الهی علیه و علی آله آلاف و تبیاستان ها فاصله بگیرن. این یک کار ادهی هم گذشته از این، حالا اگر ردا و عبا داشتن عبا به سر میکشیدن، اگر جامعه دیگر داشتن او رو به سر میکشیدن، یستخشون سیاب هم که کسی اینا نیبینه. حالا یا اینا ضمن انتدای صدور یستقشون سیاب همان، یا بعضی یسنون صدور همان بعضی یستقشون سیاب همان، بالاخره هر چه باشد جمعاً و فرادا تموز به اینکه شما سهال دارید. شمایی که یسنون صدور همید، شمایی که یستقشون سیاب همید لیستقومین هستید، شما سهال دارید. یعنی انسان در تمام شؤونش این سهال را دارد. یک کار علنی داره، یک کاری جز اسرار و رموز او که در درون اوست، خودش میدونه. گاهی مستور را مشهور میکنه، گاهی همچنان مستور نگه میداره. هر کسی یه راز و رمز داره. این دو، گاهی در نهان نهان او یه چیزهایی هست که او خودش نمیدونه و اگر روز امتحان شد از درون او ظهور میکنه، معلوم میشه او در درون درون چه دارد. این میشه اخفای منصر. هر کسی اینجوری بدن فرمود به این که ما هر سقص رو میدونیم. شما در درون چی دارید میدونیم، در درون درون شما چی دارید. اون درون درون بر شما مخفیه. اینه که خدای سبحان از ما به ما نزدیکتر از سرشینه. ما به خودمون نزدیکتریم یا خدا؟ خب خدا. و اینکه اون یهود بین در مرقه و قلبی این تونیست که ما از الله، ما و خدا با هم یک اندازه از درون خودمون با اطلاع باشیم، یا ما از خدا و از الله بیشتر از درون درون با خبر باشیم. این نیست. او از ما به ما هم اعلم است، هم اقرب است و هم ارحم. اگر ارحم از ماست، چون او ارحم الراحمین است به قول مطلق، نه ارحم الراحمین نسبی، ارحم الراحمین نفسی است. بنابراین خیر ما را از ما بهتر میخواهد، بهتر میتواند و بهتر انجام میدهد. چاره جز این نیست که خودمون رو بسپاریم. فرمود به این که هر سه قسم اون میدونه. حالا شما پتو سرکشیدی یا عبا سرکشیدی یا پارچه سرکشیدی که خود مخفی کنید. برخی ها گفتن به این که این ناظر به حال خوابه. انسان وقتی که بستر استراحت میره، پتو سر میکشه، لاب سر میکشه، جامه دیگه سر میکشه، اون حال درون که خودش هست و داره میخوابه و کسی نیست، ذات اقدس را از اون حالات اون با خبره. این مطلب بد نیست. سیدان استاد فرمودن که این را دیگران گفتن و خالی از ظهور نیست. بله این مطلب بس درست است، اما خالی از ظهور نبودنش محل تأمل است. این آیه نمیخواد بگه که اون زمان خوابتون رو میدونه، که میخواد بفرمون کاری که در زمان نوح کردن شما نکنید، کاری که در زمان انبیا دیگه کردن نکنید. اگر لباس سر بکشید، پتو سر بکشید، عبا سر بکشید که بدونید هر سوال شما رو خدا میدونه. در جریان قوم نوح فرمود به این که اینا جوجن که جعل و اصابه هم فی آذان هم یا یستقشون سیاب هم. در جریان قوم نوح فرمود به این که اینها وقتی موعظه الهی به اینها میرسد، اینا یستقشون سیاب هم هستن، جعل و اصابه هم فی آذان هم هستن،
این حالات را دارن و ذات اقدس را از اوضاع اینها با خبر است. آیه 8 سوره مبارکه نوح. ار خدا وجود مبارک نوح سلام الله علیه ارزمان خدا یا و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم. اینا انگوشاشون تو گوش میذارن که هر من نشتبن، حالا یا اهل عبایین یا اهل ردایین یا اهل لباس و جامعه دیگه هستن، اونها سر میکشن که نشنم این حرفا رو. و استغشوا ثیابهم، اینا هست در این آیه محل بحثم فرمود به این که اینا یسنون صدورهم لیستغفون الان هین یستغشون ثیابهم. این که سعید دانستان رضوان الله علیه فرمودن این فرمایشی که بعضی ها گفتن خالی از ظهور نیست، برای اینکه تقریبا فاصل بعد از لیستغفون این جمله آمده که میخواد بفرماد به این که اونها مخفی ترین حالات اونها که اینا در جامعه خواب برن بستر خواب برن برای ما مشهوره و مشهوده، چرا سر به حال عادیشون. فرماد الهین یستقشون خیابه هم، اون وقتی که اینا تنها هستن و جامعه بر سر کشیدن میخوان بخوابن، یا نه اون وقتی که اینا قصد استخفار دارن، هر سوالشون را خدا میداند. یک، یعلم ما یسرون و ما یعلنون. دو، اون چرا که نه علن میگن خدا میداند. خب بله، این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، اون آیه به این سوال اشاره کرده، منتها اولیشون بین الرشد بود نفرمود که فرمود این تعلم این تجهر بالقول فانه یعلم الجهر، چیزی دیگه ذکر نفرمود، فرمود این تجهر بالقول فانه یعلم السر. خب جهر را به طریق اولا میداند، اگر سر را میداند جهر را به طریق اولا میداند. این تجهر بالقول فانه یعلم السر. تو و ما و اخفا، اونی که خودت هم نمیدونی، اخفای از سرت در درون توست، او میدونه. این سعم را یعنی جهر را، سر را، اخفای از سر را که اون آیه فرمود، اینجا به این صورت بیان شده. فرمود یعلم ما یسرون، یک، و ما یعلنون، دو، انه علیم بذات صدور. ذات صدور جنشی صدر که خدا خودش آفرید میدونه، صدر که ظرف اون علوم است. این که هیچ، اون اسراری که تو سینه هست و گاهی مثل آدم اول تصمیم میگره بعد کار انجام میده، این نمیگن ذات و صدور، برای اینکه این گاهی ذات و صدوره، گاهی ذات و جواره هست، گاهی ذات و جوانه هست، این ذات و صدر نیست. پس سری که گاهی مستور است گاهی مشهور، این دیگه ذات و صدر نیست. این دو، اون نهان نهان که تو صدر هست و بیرون نمی آید و منزوی در اوست، اون راز و رمز نهان نهان را میگن ذات و صدور. یعنی اینا صاحب خونه، ما یه خونه داریم یه صاحب خونه، یه صدر داریم یه ذات و صدر. اون اسرار ذات و صدر، اون سر ذو صدر است، ذو صدر بودن، ذات و صدر بودن، ذوات و صدور بودن مال اون نهانه نهانه که صاحب خونه، یا اصلا بیرون نمیان و خدا میدوند در درون اینها چه خبر است، که اگر یه حادثه پیش بیاد معلوم میشه چی کارن، یا دیر به ظهور میرسد به عرصه میآید، موقع امتحان است، یه وقتی اتفاق نمیافتد یه وقتی اتفاق میافتد، اما خدا اونها رو میدونه، اون نهان نهان رو میدونه و نهان را میدونه. خب این کار که علنیه که، ما چی میشه مخفی میکنیم؟ این علاقین یستقشون فیابه هم یعب ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بداد اسلو. والحمدلله.